این فقط بگیم زبان وسیله ارتباطیه، این نقشی رو که زبان فارسی داره کاهش میده. خب زبان ملی این نقش رو داشته، یعنی از تاریخ و عرض و طولش عرض کردم. در طول این به اصطلاح 1100 سال متن‌های مختلف و محتواهای مختلف تولید شده.
بله.
بنابراین میبینیم که ما اگر میخوایم فلسفه‌مون رو هم بفهمیم باید با این زبان ارتباط بگیریم.
بله.
اگر تاریخ و جغرافیا میخوایم بفهمیم با این زبان، آداب و رسوم و فرهنگ با این زبان. بنابراین نقش زبان فارسی نقشی فراتر از یک مسئله ارتباطی هست، بالاتر از این است. هویت ما در این زبان تجلی و تجسم داره. مثلا شاهنامه فردوسی رو کسی نمیتونه بگه فقط یک کتاب ادبیه. شاهنامه فردوسی یک کتابیه که هم هویت دینی ما در اون پیداست، هم هویت تاریخی ما، هم هویت جغرافیایی ما، فرهنگ ما، آداب ما، رسوم ما، همه این نکته ها وجود داره. و جالبه این شاهنامه فردوسی که به زبان فارسی 1100 سال پیش گفته شده، میبینیم در بین اقوام ایرانی شاهنامه خوانی یک مسئله است. یعنی این موضوع ملی و موضوع فراگویشی به درون اقوام رفته. شما در اقوام مختلف مثلا میرید در لرستان میبینید که پیرمردهایی هستن که شاهنامه خوانند.
بله.
و علاوه بر این که شاهنامه فارسی میخونند، شاهنامه هایی به زبانهای محلی گفته شده. مثلا در لرستان ما بهمن و فرامرز، حکایت دار جنگه، خدمت شما عرض بکنم در بین ایلات و طوایف بختیاری شاهنامه خوانی به زبان بختیاری و به زبان فردوسی. و نمونهش مثلا همین شاهنامه خوانی است که جناب استاد شهرام ناظری یک موسیقی داره که رستم رو اونجوری با زبان کردی میخونه. بله. خب زبان کردی یک زبان ایرانی هست، زبان فارسی هم نیست، ریشه ها گرچه یکی است، ولی میبینیم رستم رو که یک اسطوره ایرانیه در زبان شهرام ناظری یا در زبان خواننده های دیگر به اینجور مطرح شده.
هویت ملی پدیده‌ای ایستا و موروثی نیست، سرمایه‌ای زنده است که هر نسل آن را از نسل پیشتر به امانت می‌گیرد و با کنش فرهنگی خود به نسل بعد می‌سپارد. در این میان زبان فارسی تنها یکی از مؤلفه‌های هویت ملی نیست، مهمترین بستر انتقال حافظه تاریخی، تجربه تمدنی، اندیشه، ادب و فرهنگ ایرانی است. هر اندازه این بستر استوارتر بماند، استمرار هویت ملی نیز پایدارتر خواهد بود. این گونه است که در ادبیات امروز مطالعات هویت، زبان را حافظه فرهنگی ملت‌ها می‌دانند. حافظه‌ای که اگر آسیب ببیند، پیوند یک جامعه با گذشته خود سست می شود و افق آیندهش نیز دگرگون خواهد شد. پاسداری از زبان فارسی بیش از آن که پاسداشت واژه ها باشد، پاسداری از پیوستگی فرهنگی و تداوم تاریخی ایران است. در بخش آینده به کرانه دیگر از منظومه فکری زبان فارسی خواهیم رسید. من شهاب شهرزاد هستم و این درفش پارسی بود. زبان را پاس بداریم، زیرا تا درفش پارسی برافراشته است، وطن فارسی پابرجاست.
از کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرفای عاشقانه با زبان فارسی می خروشد واژه ها چون رود در رگ های من، لایلای مادرانه با زبان فارسی می نویسم نامه هایم را به نستعلیق عشق، لغز و ناب و دلبرانه با زبان فارسی. شعر می خواهی بخوان، افسانه می خواهی ببین، سوکوار و شادمانه با زبان فارسی. قصه فیروز شاه و قصه ماه نهان، قصه های عامیانه با زبان فارسی. هم صدای وطن فارسیم، هم هوای وطن فارسیم، من نماینده ایران کهن، من خود جان و تن فارسیم. هم صدای وطن فارسیم، هم هوای وطن فارسیم، من نماینده ایران کهن، من خود جان و تن فارسیم، من خود جان و تن فارسیم. فردوسی بلند آواترین نام ها، سرفراز و فاتحانه با زبان فارسی. هر که از گردان ترک و هر که از گردان لور، هم رکابند و یگانه با زبان فارسی. از تبار کرد و افغان تا بلوچ و مازنی، اتحاد همدلانه با زبان فارسی. گم نباید کرد راه روشنایی، چون که هست پیش رو خط و نشانه با زبان فارسی. هم صدای وطن فارسیم، هم هوای وطن فارسیم، من نماینده ایران کهن، من خود جان و تن فارسیم. هم صدای وطن فارسیم، هم هوای وطن فارسیم، من نماینده ایران کهن، من خود جان و تن فارسیم، من خود جان و تن فارسیم.
شهرزادم از هزار افسانه‌ات خواهم نوشت، تا بماند جاودانه با زبان فارسی.
در زمان ما بزرگترین کسی که شهادت تحصیل کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست، و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
ماشاءالله، چه جمعیتی. آقا فلان، آقا
من
به نام خداوند مردان جنگ چه کردند بر دشمنان ارستان.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان‌های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت‌ها صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگذاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگذاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به سراسر کشور.
هی آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه اقساطی ماشین با اسکی بدون سود بدون پیش پرداخت.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برام،
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و برنامه کاربردی دیدار، نصب از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آیندت دیداری.
همه بحثایی که اینا میکنن بحث زن هست، بحث خانواده نیست. خانواده نقطه ضعف غرب، اصلا هیچ اسم خانواده رو نمیارن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان عزیز رادیو ایران سلام، من بتول نجفی توانا هستم و شما شنونده برنامه پیدای پنهان هستید. لطفاً تا حدود 20 دقیقه آینده با ما همراه باشید. راه‌های ارتباطی برنامه پیدای پنهان رو به خاطر بسپارید و ما رو با نظرها و پیشنهاداتتون در جهت ارتقای برنامه همراهی کنید. 30900 شماره پیامک ماست. همچنین میتونید با شماره ناماشنای صدا و سیما 162 تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. روز گذشته در برنامه پیدای پنهان از چهره پنهان و تکان دهنده سقط جنین گفتیم، از آمارهایی که هر عدد اون روایت پایان یک زندگی بود، از شیوه های دردناک سقط و همینطور از چرخه اقتصادی شکل گرفته پیرامون اون، چرخه‌ای که دامنش از مراکز درمانی و شرکت های دارویی تا ادعاها و گزارش های درباره بهره برداری از بافت های جنینی در برخی پژوهش‌ها و صنایع از جمله صنعت زیبایی امتداد پیدا کرده. اما اونچه که دیروز بررسی کردیم بیشتر به چگونگی وقوع سقط و منافع اقتصادی پیرامون اون مربوط بود. امروز میخوایم یک قدم به عقب برگردیم و از ریشه های فرهنگی، حقوقی و سیاسی این پدیده بپرسیم. چه اتفاقی افتاد که پایان دادن به حیات جنین از یک وضعیت استثنایی به یک مطالبه اجتماعی و یک شعار سیاسی تبدیل شد؟ چطور حق انتخاب جای مسئولیت رو گرفت و در کشوری که قوانین سقط جنین اون پیوسته بین آزادی و محدودیت در نوسانه، چه بر سر هویت زن، جایگاه مادری و بنیان خانواده اومده؟ موضوع این برنامه 50 سال سلب حیات. گاهی یک قانون فقط یک ماده حقوقی نیست، آغاز یک تغییر عمیق در فرهنگ، اخلاق و حتی تعریف انسانیه. در آمریکا سقط جنین فقط یک بحث پزشکی یا حقوقی نبود، به تدریج به پرچمی سیاسی تبدیل شد، به شعار آزادی گره خورد و در نهایت 50 سال تمام به نام حق انتخاب، حق زیستن یک انسان بی‌دفاع رو ازش گرفت. از مسیری که از رأی معروف رووی وید در سال 1973 آغاز شد و به رأی دابز در سال 2022 رسید. از قانونی که سقط جنین رو به عنوان یک حق بنیادین جا زد تا بازگشتی که نشون داد حتی خود آمریکا هم بعد از نیم قرن دیگه نمیتونه همه پیامدهای این سیاست رو پنهان کنه. اما سوال اصلی اینجاست، آیا آمریکا واقعا در این 50 سال از زنان حمایت کرد یا اینکه در پوشش آزادی هم به زنان آسیب زد، هم به جنین و هم به خانواده؟ سید عبدالرسول علم‌الهدا، استاد مطالعات فرهنگی دانشگاه:
ابتدای امر و ظاهر امر از بحث قانون اختیار زنان برای سقط جنین در آمریکا نشون از این میده که این قانون که دموکرات‌ها بیشتر ازش حمایت میکنن داره به آزادی زنان توجه میکنه و البته خب جمهوری خواها ما به ازای حق جنین برای حیات نسبت به این قانون موضع دارن. خب ایالت‌های آمریکا هر کدوم نسبت به اینکه دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواها رأی اون ایالت رو دارن دوباره این قانون مثبت و منفی میشه. اما خب اون چیزی که دیگه تو جریان جامعه آمریکایی جا افتاده، ما به ازای اون نگاه فمینیستی که از دهه‌های 1950 به بعد باب شده، توجه به حوزه آزادی زنان یا حقوق زنانه که یکیش به این بحث سقط جنین برمیگرده. سوال ابتدایی اینه که اساساً چرا سقط جنین اینقدر مسئله شد؟ ما امروز هم مواجهیم با اینکه با مسئله‌ای در اروپا در کشورهایی مثل دانمارک، هلند، فرانسه مواجهیم که حق خودکشی و مسئله‌ای به نام حق خودکشی، حالا کتابای فلسفه اخلاق داره، کتابای حقوق مدنی داره، بحثایی توی حوزه مجلسشون داره و الان بعضی از کشورهای اروپایی دارن این حق خودکشی رو دارن تصویب میکنن و این مسئله شدن این موضوعات از اون انحرافیه که در جریان تمدن غرب هست و این انحراف مسائلی رو تولید میکنه در زندگی انسان که خود زندگی انسان رو نابود میکنه و اتفاقا استدلال اخلاقی و حقوقی پاش میاره. به چه جایی انسان رسیده که برای سقط جنین استدلال اخلاقی داشته باشه و بعد ما به ازای حقوقی پشت این انتخاب بیاد؟ خب ما زن رو به واحد زن و مستقل از نسبتهاش با جامعه، نسبتهاش با خانواده، نسبتهاش با مرد مورد مطالعه قرار میدیم که بعد بگیم ما به ازای این مسئله بارداری میتونه حق انتخاب سقط جنین داشته باشه، یا زن در نسبتهاش که زنه و زنانگی داره و مادرانگی داره و همسری داره، چنان که مرد هم در نسبتهاش مرد بودنش معنی داره و الا مرد بودن یا شوهر بودن، پدر بودن چه معنایی میتونه داشته باشه برای یک جنس مذکر؟ و الا جنسیست به نام جنس مذکر و جنسیست به نام جنس مؤنث. این تمدن غرب انسان رو فروکاست میکنه به جنسیت و جنسیت رو ما به ازای اندام فیزیولوژیکیش قرار میده و بعد مطالعهش میکنه. اون چیزی که از مطالعات فروید در میاد و بعد مطالعات جامعه شناختی راسل در میاد در امر جنسی همینه و بعد جنسیت و جندر رو به این عنوان معنادار میکنه. اون چیزی که ما در ما به ازای تعالیم دینی باش مواجهیم زوجیته، یعنی انسان‌ها در نسبت‌هاشون معنادار میشن و در نسبت‌هاشون رشد میکنن، پیشرفت میدن، خیر دارن. اساساً خیر بودن یک انسان در نسبت‌های اوه که پدیدار میشه. خب حالا اصلا بگذاریم، باشه غرب اومد و به زن آزادی داد، امروز وضعیت زنی که حق سخت جنین داره چیه؟ زنیست که مادرانگی رو تجربه نکرده یا کرده، زنیست که زنانگی خودش رو اتفاقا به مثابه یک امر اجتماعی یا امر هویتی تجربه کرده یا نکرده. خانم موری مورداک یک روانشناسه که 2500 تا زن رو در کلینیک خودش مورد توجه قرار داده و به یک نتیجه رسیده که زنان میتونن ثروتمند باشن، میتونن سیاستمدار باشن، میتونن هیئت علمی و دانشمند باشن، استاد دانشگاه باشن، اما در این حال میتونن زن نباشن. و تمام بیماران من که اکثرا پولدار یا صاحب قدرت و تنفذ اجتماعی بودن، بیمارانی بودن که حسرت وجود یک زندگی زنانه را دست داده بودن و دوست داشتن به عقب برگردن. ماجرای سقط جنین از دست دادن زن بودن برای زنانه.
اگر به تاریخچه نگاه کنیم، ماجرا از سال 1973 شروع شد، زمانی که دیوان عالی آمریکا در پرونده روی وید سقط جنین رو ذیل حق حریم خصوصی قرار داد و عملاً اون رو قانونی کرد. از همون زمان یک ادبیات تازه شکل گرفت، اینکه زن مالک مطلق بدن خودشه و بنابراین میتونه درباره ادامه یا پایان بارداری تصمیم بگیره. اما این گزاره ظاهراً ساده یک تناقض بزرگ در دل خودش داشت. جنین چه میشه؟ اگر جنین یک موجود زنده و در حال رشد، آیا میشه فقط با تکیه بر مفهوم حریم خصوصی حق حیاتش رو نادیده گرفت؟ پاسخ منتقدان این سیاست روشن بود.
وقتی قانون سر به حیات را به نام آزادی مشروع می کند، در واقع مرز اخلاقی جامعه را جابجا کرده است.
در نگاه نخست، مدافعان سقط جنین می گفتند
این سیاست به نفع زنان، به ویژه زنان فقیر و آسیب پذیر است.
اما در عمل اونچه که رخ داد چیز دیگه بود. سقط جنین از یک استثناء به یک رویه تبدیل شد و به تدریج از حوزه اضطرار پزشکی به ابزاری برای سبک زندگی، بی‌تعهدی و گاهی حتی فرار از مسئولیت تبدیل شد. اینجا دقیقا همون نقطه‌ایه که نقد فرهنگی آغاز میشه. وقتی جامعه ای مسئولیت رو از رابطه حذف میکنه و پیامد طبیعی رابطه رو هم قابل حذف میدونه، دیگه از خانواده چی باقی میمونه؟
بدون خانواده های خوب امکان پیشرفت نیست. خانواده لازمه. حالا نقض نشه که در غرب شما میگید خانواده نیست، پیشرفت هم هست. اونچه که در غرب امروز داره در ویرانی بنیاد خانواده روز به روز بیشتر نمودارهاش ظاهر میشه، اینا اثرش رو خواهد بخشید. هیچ عجله‌ای نباید داشت. حوادث جهانی، حوادث تاریخی اینجور نیستش که زود بازده و زود اثر باشه. اینا به تدریج اثر خواهد گذاشت، کما اینکه تا حالا هم اثر گذاشته. اون روزی که غرب به این پیشرفت دست پیدا کرد، اون روز هنوز خانواده سر جای خودش بود در غرب. حتی مسئله جنسیت با همون رعایت‌های اخلاقی جنسی، البته نه به شکل اسلامی، به شکل خاص خودش وجود داشت. اینو کسی با معارف غربی آشنا باشه، هم در اروپا و هم بعداً در آمریکا می‌بینه، مشاهده می‌کنه. این مسئله جنسیت، مسئله رعایت‌های اخلاقی دو جنس نسبت به یکدیگر، مسئله حیا، پرهیز از تهمت، اینا چیزایی بود که اون روز وجود داشت. این بیوندواری ها و اباحیگری ها به تدریج اونجا به وجود آمده. اون روز خب یه زمینه‌هایی فراهم شد، وضع امروز هم فردای اونها رو رقم میزنه، یه فردای بسیار تلخ و سختی.
واقعیت اینه که سقط جنین در آمریکا فقط یک مسئله حقوقی نبود. بیش از هر چیز تبدیل به یک ابزار سیاسی شد. در یک سو حزب جمهوری خواه محدود سازی سقط جنین رو به عنوان دفاع از حیات مطرح میکرد. در سوی دیگه حزب دموکرات از حق انتخاب دفاع میکرد و اون رو در کنار مفاهیمی مثل آزادی فردی و برابری زنانه مینشوند. اما این تقابل یک حقیقت تلخ رو پنهان میکرد. اینکه هیچ کدوم از دو حزب مسئله رو در چارچوب یک بحران اخلاقی و تمدنی نمیدیدن. یکی بیشتر نگران رأی مذهبی ها بود، دیگری بیشتر نگران پایگاه فمینیستی و لیبرال. یعنی موضوعی به این سنگینی در نهایت تبدیل شد به ابزاری برای رقابت سیاسی و این یکی از نقدهای جدی به رویکرد قدیم آمریکاست.
آمریکا سقط جنین را نه از سر یک مبنای انسانی پایدار، بلکه با منطق قدرت و سیاست مدیریت کرد.
در نتیجه هم تعداد سقط‌ها بالا رفت، هم بدن زن بیش از پیش به میدان کشمکش ایدئولوژیک تبدیل شد و هم خانواده قربانی خاموش این منازعه شد. نگاهی به داده‌های جدیدتر هم نشون میده که مسئله هنوز تمام نشده. بعد از رأی دابز در سال 2022، دیوان عالی آمریکا دیگه سقط جنین رو به عنوان حق فدرال تضمین شده نشناخت و تصمیم گیری رو به ایالت‌ها سپرد. در نتیجه آمریکا به یک نقشه دوپاره تبدیل شد. برخی ایالت‌ها ممنوعیت‌های شدیدی وضع کردند و برخی محدودیت‌های 6 هفته‌ای یا سنی گذاشتند و بعضی دیگه همچنان از دسترسی گسترده به سقط حمایت کردند. بر اساس داده‌های جدیدتر در سال 2024 بیش از 1,000,000 سقط جنین ثبت شده در ایالت‌هایی انجام شد که ممنوعیت کامل نداشتند. همچنین حدود 155,000 نفر برای گرفتن این خدمات از ایالتی به ایالت دیگه سفر کردند. یعنی حتی بعد از دابز هم اصل مسئله حل نشده، فقط جغرافیای اون تغییر کرده. نقد مهمی که به آمریکا وارده اینه که از یک طرف شعار دفاع از زن میده، اما از طرف دیگه زن رو در چرخه از فشار، تنهایی، تصمیم‌های سخت و پیامدهای جسمی و روحی رها میکنه. آیا واقعا این آزادیه که زن در دشوارترین موقعیت زندگیش به جای حمایت از خانواده به سمت حذف مسئله هدایت بشه؟ آیا این حمایت از زنه یا واگذار کردن هزینه‌های عمیق یک بحران به خود او؟ و حالا در فضایی که قوانین سقط جنین در آمریکا سالها بین آزادی مطلق و محدودیت‌های متغیر در نوسان بوده، هویت زن در نهایت چطور تعریف میشه؟ آیا زن در این نظام فرهنگی حقیقتاً در جایگاه کرامت، مادری و امنیت روانی دیده میشه یا بیشتر به فردی تبدیل شده که باید بار تنهایی تصمیم، اضطراب و پیامدهای این آشفتگی قانونی و اخلاقی رو به دوش بکشه؟ سید عبدالرسول علم‌الهدی، استاد مطالعات فرهنگی دانشگاه.
خب حالا ما ببینیم زن وقتی در این ایالت‌های آمریکا زندگی می‌کنه و یه وقتایی ما به ازای رأی‌هایی که در این ایالت‌ها دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواه‌ها می‌گیرن، باید توجه بکنه به اینکه الان حقی برای سقط جنین دارد یا ندارد، در چه اضطراب اجتماعی قرار می‌گیره یا نه اساساً در جریان زندگی خودش و در جریان نسبت‌هایی که با انسان‌ها داره و موقعیت‌هایی که برای ازدواج داره، موقعیت‌هایی که برای تشکیل خانواده داره، نگران چه چیزهاییه، چه چیزهایی او رو آشفته می‌کنه و از دست میده اون آرامشی که زن برای مادرانگی خودش نیاز داره. دقت کنید که در فضای حقوق اسلامی مرد ما به ازای عمومیتش بر زن واجب است که بر او مسکنت، یعنی مسکن ایجاد کند، به فکر سلامتش باشه، معیشتش رو فراهم کنه و امنیتش رو فراهم کنه. یعنی زن نباید دغدغه‌ای در امنیت خودش داشته باشه، در سلامتش، در معیشتش و در مسکنتش داشته باشه. اینا به عهده مرده. این چهار تا امر واجبی که به عهده مرده در حقیقت زن رو آزاد میکنه از این دغدغه ها تا او به پرورش انسان توجه کنه. اما زنی که امروز